شما در آمریکا، مثال بزنم بهتون، انجمن روابطومی آمریکا بیش از 124 هزار عضو داره. کسی جای دنیا شما همچین عضو بهتایی نمید. خب
خصوصی
در همه ایالت ها شعبه داره، در همه دانشگاه ها شعبه دانشجویی داره و خیلی فعال، فقط شعبه نیست، فعال هم.
بله. بله بله.
ببینید تدوین دروس روابط عمومی سرپرستی روابط عمومی توسط انجمن صورت.
بله.
خب ببینید جایگاه انجمن شما ببینید و این پروژه آموزشی هر چند سال،
یعنی یه انجیو هست آقای باقریان؟
بله انجیو. اصلا به هیچ دولتی وصلی، ولی قدرت، ولی قدرت خب ماورایی داره. خب میتونه خب خودش اثبات کرده و میتونه خب در رأس امور قرار بگیره. در
یعنی جایی به اینا مشروعیت نداده آقای باقریان؟
نه دولت نداده، تصمیم گیری میکنن. ببین شما APR که اعتبارنامه متخصصان و روابطی در جهان مطرح هست و انجمن های مثل انجمن روابط عمومی آمریکا، انجمن های روابط عمومی کانادا، اتحادیه جهانی روابط عمومی و ارتباطات، انجمن بین المللی روابط عمومی و انجمن های معتبر دنیا، یعنی همه APR که فارسیش میشه اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی، همونی که شما فرمودین رتبه بندی. خب وقتی شما میخوای یه شرکتی تأسیس کنی یا مؤسسه‌ای تو حوزه روابط عمومی تأسیس کنی،
ملاک هست.
خب این اعتبارنامه باید بگیری شما، یعنی شما این اعتبارنامه چند مرحله رو شما باید بگذرونید. مرحله اول اینه که شما باید یه فرمایی پر بکنید که اصلا ببینن که اصلا شما این شرایط دارید که اصلا وارد مرحله مثلا امتحان کتبی بشید، شما بعد وارد امتحان شفاهی بشید، بعد شما باید یک دوره آموزشی رو باید بگذرونید. خب یعنی همین دوره آموزشی که یه دوره در واقع شامل اصول و فنون روابط عمومی میشه، خب همین دوره گذرنده، همین دوره خودش باعث میشه که اون فرد آماده بشه برای ورود به جامعه روابط عمومی، خدمات ارائه بده، بره یه شرکت تأسیس بکنه، بره. اینا همه داره تو حوزه
انجمن روابط عمومی همچین کاری کرده دیگه.
ببین تو حوزه های تخصصی و خصوصی داره انجام میشه و این تشکل ها دارن انجام میدن. ببین شما اگر گوگل سرچ بکنید شرکت های روابط عمومی، خیلی شرکت های، اکثر شرکت های روابط عمومی تو حوزه های تخصصی کار میکنن.
بله
اینجوری نیست که
بله بله.
من میخوام بگم که هم تخصصگرایی که دوستان فرمودن، خب
پس اسم انجمن روابط عمومی
و هم خصوصی، یعنی شما آقا یه مقداری ببینید، یه مقدار ما نباید بریم به سمت دولتی شدن. ببین نتیجه 70-80 سال دولتی شدن در ایران، خب جایگاه امروز روابط عمومی.
بله موافقم، کاملا موافقم.
خب اینی که ما نباید دنبال رو اندازی تشکل ها و نظام هایی باشیم
زیر نظر دولت باشیم
که اونها ما رو وابسته تر میکنه به نظامی که خودش پویایی نداره، به نظام اداری که خودش پویایی نداره.
بله اینم نظر درست،
سیستم اداری که خودش بسته عمل میکنه، اصلا موافق شفافیت نیست،
به شرطی که به قول آقای دکتر حکیمیان روحیه کار تیمی داشته باشیم.
حالا به یه نتیجه بخوام بگیرم، اون برنامه‌ای که من عرض کردم مجموعه شو مثلا ما میتونیم بگیم روابطومی یک پارچه مجموعه شو. خب اینی که ما اگر واقعا بخوایم به یک چنین جایگاهی تو حوزه روابط عمومی برسیم، خب واقعا باید از مثلا روش هایی که یا از راه هایی که این تشکل های روابط عمومی رو باید بیم تقویت کنیم. ببینید شما هم جشن ملی روابط عمومی فردا برگزار میشه، برای اولین بار در ایران هست که احتمالاً آقای حکیمیان عزیز چون سالها تو حوزه دارن فعالیت میکنن قطعا تایید میکنن که ببین اولین حرکت همافزایی و همبستگی روابط عمومی ها و تشکل ها و فعالان روابط عمومی. ببین فعالان روابط عمومی باید فارغ از منیت ها که یه بخششی که آقای حکیمیان فرمودن، فارغ از منیت ها باید دور هم جمع بشن و در جهت اطلاع روابط عمومی ایران کارهای مشترک انجام بدن.
بله
فقط تنها روش همینه، یعنی هیچ راهی دیگری ما جز از همین راهی که تشکل‌های روابطی انجام می‌دن. نمی‌خوام بگم تایید نمی‌کنم همه شونا، یعنی خودم الان تشکل‌های روابطی اینا تایید نمی‌کنم که بگم آقا 100% نه، ولی آقا باید بیایم با باید بیان که حضور پیدا بکنیم
ایشان.
و برای مقدمش اینه که ارزش منزلت روابط عمومی رو افزایش بدیم، اونم از چه طریقی؟ مثلا فرض بکنیم ما امروز اومدیم مثلا نخستین نظرسنجی علمی روابطی در ایران که سنجش بکنیم نظرات کارشناسان روابط عمومی رو نسبت به تنزل جایگاه روابطی و پیامدهای که فردا منتشر میشه با همکاری ایسپا انجام شد. خب میخوام به شما بگم ببین ما باید یه کارا تو حوزه های پژوهش های بنیادی
بله بسیار ممنون.
باید هم روابطینا هم استادا ببین روابطینا میتونن تو بخش پژوهش های مختلفی که دارن الان میتونن با موضوعاتی مانند داستان سرایی که الان در جهان که یک در واقع شغل جدید شده در شرکت های دنیا تحت عنوان کارشناس داستان سرایی که بیان مسائل فنی شما رو و مسائل غیر فنی شما رو بیان به شکلی که عام فهم باشه و مشتری شما بفهمن من بفهمم روایت بکنم.
این پادکست
الان یه شغل تبدیل شده. خب ببینید ما باید ببینید باید بشینیم یک برنامه جامع مستمر.
آقای باقری شما اصلا باید بلنشی بیاین تو برنامه بشینیم دغدغه های شما رو مطرح کنیم، هم مطالب خوبی مطرح میکنید هم دغدغه مندید. حالا اگه اجازه بفرمایید ان شاءالله در یک بحث حضوری در خدمت شما باشیم بابت همه این مباحثی که اصلا در جهان هم داره رخ میده، اصلا در جهان هم که رخ نده، همین که فناوری‌های جدید در جهان هستش، روابط هم باید از اون پوسته و لاک سنتی خودشون بیان بیرون و خودشون
بله، ما همین تحول دیجیتال اصلا ببین بله. کاملترین واژه خب
بله.
کاملترین واژه در حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات مخون امروز اگر اسم ببریم تحول دیجیتال یک زیر ساخت جدید خب مستمر و قوی خب در همه حوزه ها خب ما رو میتونه در واقع با کمترین هزینه با سرعت بسیار بالا با کیفیت بسیار بالا خب ما رو برسونه
اینشالله.
جامعه ما رو به یک جامعه ای که بیاد بابا سطح رفاه مردمش رو ارتقا بده، برای اینکه ما همین اینها رو خب هدف که نمیدونیم، ما اینا همه رو در خدمت آدم ها و رفاه انسان ها میدونیم.
بسیار ممنون.
اگر چیزی محقق نشه ما مشکل داریم.
بله.
من از شما عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم، مطالب خوبی رو مطرح کردین ولی ببخشید وقتمون کم.
انشاءالله تو برنامه های بعد از حضور باشه اجلا به امید خدا در خدمت
شما خواهم بود. از همه شما خیلی ممنون، لطف کردید آقای باقریان از این که در این ارتباط و در این گفتگو شرکت کردید. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه هنر هشتم رو میشنوید از رادیو گفتگو، در خدمت جناب آقای حکیمیان هستیم از پیشکسوتان حوزه روابط عمومی، در واقع یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران و جناب آقای باقری فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی. آقای حکیمیان، آقای باقریان در صحبتاشون یه نکته ظریفی رو مطرح کردن و رفتن الان و دیگه الان نیستن. بفرمایید در مورد اینکه فعالیت‌های صنفی روابط عمومی‌ها یا نظامی که حالا مطرح کردید شما، یا نظام صنفی که خود من مطرح کردم، یا نظام جامعه رتبه بندی که اعلام شده از طرف انجمن، فرمودن که مثلا دولتی نشه تا به قول معروف قدرت اجرایی داشته باشه، نظر خاصی دارید شما؟
ما این طرح جامعه که تهیه کردیم و تقریبا به تایید بعضی از اساتید دانشگاه علامه هم رسید، اصلا سمت دولتی نداره، یه استانداردهایی تعریف شده
علمی
که ملزم بر استانداردها بسیار علمی با تقریبا موشه کافی خیلی دقیق که دولتی ها موظف بشن وقتی که میخوان یک مدیر روابط عمومی رو از مجموعه خودشون یا خارج از مجموعه خودشون به کار بگمارن، این استاندارد در مورد اون فرد رعایت شده باشه، والا اینی که اعتقاد داشته باشید که با تصویب و این سند جامعه روابط عمومی دولتی میشن، خیر به هیچ وجه، همونجوری خصوصی میمونن، فقط رعایت استانداردهایی که یک مدیر روابط عمومی باید داشته باشه یا شرح وظایفی که روابط عمومی باید داشته باشه رعایت خواهد شد. من حالا فرمودن که ما در بخش دانش بنیان روابط عمومی چیزی رو نداریم، خدمتتون میگم یادگیری مستمر، پرسش و گفتگو و یادگیری تیمی از عوامل موثری هستن که در پویایی روابط عمومی دانش بنیان، یعنی خود روابط عمومی هم دانش بنیان بشه. در اینجا لازمه که مهارت، سواد فنی از تکنولوژی روز، قدرت شناخت، سواد رسانه‌ای، استدلال، توانایی و ترکیب و تفسیر اطلاعات، پردازش اطلاعات، داده کاوی میتونه زمینه رشد کارکنان روابط عمومی رو بالا بیاره و یک روابط عمومی سنتی رو تبدیل بکنه به یک روابط عمومی دانش بنیان. من اگر اجازه بدید دیگه از جناب باقری خواهش کنم بقیه مباحث ادامه بدن.
بله خواهش می‌کنم.
دیگه خیلی کم صحبت کردم.
سلامت باشید. آقای باقری شما در همین رابطه صحبت کنید یا من پرسش بعدی رو مطرح کنم؟
خواهش می‌کنم. یه بخشش رو اجازه بدید در همین خصوص
رابطه دانش بنیان ها.
احسن بشه. البته میگم یه گزاری داشته باشم در خصوص بحث اون نظام صنفی و بعدش حالا مبحثی که حالا میشه زنجیره بار صحبت شد در خصوص
شما موافقی با نظام صنفی در حوزه روابط
عمومی؟ نیاز مبرم تمام ساختارهای دولتی خصوصی و خصولتی در جمهوری اسلامی ایران نبود ساختار یک نظام صنفی هستش که از ابه بسم اللهش که اون انتصابات هست تا نون ولزالینش که فرایند و بازخوردهای اتفاقات هستش رو بعد پوشش بده. و
آقای باقری مخالف بودن، میگفتن که میشه دولتی.
ما استاندارد تعریف کردیم، ما استاندارد رو تعریف کردیم. به هیچ وجه اینی که شما فکر کنید این نظام جامعه روابط عمومی دولتی میشه خیر، الان نظام صنفی مهندسی است دولتیه؟ نه خیر. نظام صنفی پزشکان دولتی؟ خیر.
من همین رو میخواستم سوال کنم آقای باقری، چرا تشکل‌های نظام صنفی که دارن، بعضی تشکل‌ها که نظام صنفی دارن، انقدر به قول آقای دکتر منسجم هستن و کار را انداز و صحبتاشون لازم و اجراست خیلی جاها، ولی چی میشه که تو روابط عمومی یا همچین تشکلی اگرم میخواد راه بیفته میگن که مثلا دولتی میشه؟ یا چرا؟
اصلی ترین دلیلش خود متولیان اجرای حوزه ارتباط روابط عمومی سازمان هستن. چرا؟ طرف عزیزان دغدغه‌ای بابت ارتقای سطح دانش حوزه ارتباط و روابط عمومی نه خودشون دارن نه سازمانشون
دارن که بخوان اینا رو راه بندازن.
اون ببینید ما الان دو بخش
خواستن یه چیز، انجام دادن یه چیز.
ببینید موضوع از این قرار هستش که ما الان بخوایم انتصابات تخصصی رو ما یه بخشش داریم. بله عزیزانی هستن در حال حاضر و در دولت‌های گذشته و در سازمان‌هایی که حالا فعال بودن و هستن، عزیزان بودن و فعالیت داشتن و تخصصی هم بودن، کار خیلی خوبی هم انجام شده.
بله.
من روی صحبتم به سمت سازمان‌هایی هستش که اثرگذار هستن، با عموم مردم ارتباط دارن، ولی متخصصان روابط عمومی یا همون عزیزانی که متولیانی هستن از متخصصان روابط عمومی نیستن. به همین جهت اون عزیزان که متولی موضوع هستن چون دغدغه موضوع رو ندارن و تخصصش رو ندارن، طبیعتاً هیچ گامی رو بر نمی‌دارن، ولی میگه این پکیج، این مجموعه ابتر میمونه. صحبت از اینجا هستش که اگه قرار هستش که نظام صنفی یا حالا نظام جامعی رو یعنی ابلاغ بشه، تمامی سازمان‌ها اهم از دولتی ها، اهم از خصولتی ها، اهم از خصوصی ها موظف هستن اجرایی کنن. ببین یکی از بزرگترین مشکل هستش که خود اون سازمان ها نه متولیان نه تخصصی دارن نه دغدغه‌ای دارن. این موضوع اول. بحث این ما الان مثلا شما وکلا رو اگه مثلا بخش امور حقوقی سازمان ها اصلا به دولتی و خصوصی کاری نداریم، یک استانداردی داره، طرف حتی باید جواز داشته باشه، حتما باید دوره آموزشیش رو بگذرونه، به نوعی یک وکیل باشه، بعد میاد تو اون ساختار امور حقوقی اون سازمان شروع میکنه حالا بررسی و مجموع کارهایی که در انجام میشه. واقعش تو بخش حوزه ارتباطات در سازمان ها آیا همچه اتفاقی افتاده است؟ خیر، آیا در حال حاضر دغدغه بابت موضوعات در سازمان‌ها تعریف شده است؟ خیر. ما تو گفتمان‌های مختلفی با سازمان‌های متعددی داشتیم، متاسفانه خود روابط‌عمومی‌ها در خصوص مأموریت‌هاشون واقعا روابط‌عمومی در قالب یک تشریفات دیدن. یعنی الان ما روابط‌عمومی پژوهشی عملا نداریم یا کم هست در ساختارهایی که اثرگذار هستن و با عموم مردم طرف هستن. الان ما دغدغه‌ای که الان نمونهش همین اتفاقات اخیری که در هفته‌های گذشته استارتش خورد و اون ساماندهی یارانه‌هایی که حالا به هدفمند شدنش، تمام اتفاقات رو به گردن واقعیتش خود وزیر و رئیس جمهور رو و عزیزان افتاد. یعنی خود رئیس جمهور میومد تو جمع مردم و اتفاقات رقم میزد. این من این بابت موضوع نیست اتفاق بیفته، ولی آیا
بله بس در
ساختار آیا ساختار حوزه ارتباطات و روابطی که اصلی ترین مقولهش بحث اعتماد سازی هست، آیا تو این فرآیند کاری انجام داد؟ آیا تونست با بخش‌های مختلف انجمن‌های خصوصی که متولی این فرآیند هستن ارتباط مناسبی برقرار کنه که اینها اطلاع‌رسانی بشه، این بار سنگین افکار عمومی رو بتونه مدیریت کنه؟ طبیعتاً نمره قبولی رو نمیتونیم بهش بدیم. اینها بازم اگه برگردیم به انتصابات این دوستان متوجه میشیم طرف متاسفانه تو ساختار وزارت ارتباطات حتی یک تجربه کوچکی هم در یک شرکت کوچک هم نداشته و یک بار حالا در یک جایگاه بوده و این جایگاه باید حفظ اصطلاحاً
پرشه
پر میشد معرفیش کردن و
بعد مدیر مجموعه میگه خب حالا اینجا خالی هست، آقای ایکس یا خانم ایگرگ بیاد اونجا مدیر روابط میشه، حالا شمه خبرنگاری هم داره حلش میکنه دیگه. هر یعنی همه که ببخشید اکثر دستگاه ها و نهادهای این چنینی فکر اینن که اگر یک بحرانی هم پیش اومد یک خبرنگاری رو میذاریم روابط عمومی که بتونه موضوع رو جمع بکنه، فارغ از این که بالاخره الان روش ها و تکنیک های اطلاع رسانی چه از داخل دستگاه ها به بیرون چه از بیرون به داخل دستگاه ها خیلی متنوع شده و خیلی راحت میشه گفتش که همه الان شهروند خبرنگارن و مطالبه گرن و این اشتباهه که اگر یک مقام مسئول بخواد یک فرزن بگه من یک خبرنگاری رو میذارم روابط عمومی من که بدون این که بشناسه محیط رو سنجش بکنه دانش روز رو داشته باشه، مهمترین چیزی که یک مدیر روابط عمومی به نظر من باید داشته باشه و میتونه داشته باشه فارغ از همه فناوری ها تدبیره. تدبیر کمک میکنه که بهش چه واکنشی در چه زمانی انجام بده و متاسفانه خیلی از مدیران جوان ما شاید این تدبیر رو ندارن به دلیل اینکه باید بس بگردید و بگردد روزگار تا به قول معروف یک مدیری کار کشته بشه برای کسب اون تدبیره که بتونه واکنش نشون بده. انشالله که بتونیم با این صحبت‌ها با این دغدغه‌ها و طرح اونها کمک بکنیم به جایگاه روابط عمومی و افکار عمومی رو بتونیم آگاه تر بکنیم. آقای باقری ببخشید بخوام
جمع خود باش. من چون تو هفته گذاشتم این قول دادم که تو فرایند بخش حوزه دانش بنیان در بحث حوزه ارتباطات چه دانشی رو نیاز داریم، من این رو عرض خودم تکمیل کنم و اون زنجیره رو سعی کنیم حالا به پایان برسونیم.
آخر برنامه
سلامت باشی. در بحث حوزه روابط و ارتباطات که بتونه دانش حوزه و فرهنگ دانش بنیان رو در سازمان خودش ارتقا بده و القا کنه، این تقریبا 8 دانش رو میبایست بهش مجهز بشه مدیران روابط عمومی و کارشناس روابط عمومی. یک، اصول بازاریابی، تبلیغات و برندینگ هستش. دو، اصول دیجیتال مارکتینگ یا همون بازاریابی اینترنتیمون هست. اصول خبرنویسی و گزارش نویسی هستش. اصول تولید محتوای نوشتاری و دیداری هستش. مبانی استراتژی سازمانی هستش. بخش مدیریت افکار عمومی و افکار سنجی و مدیریت ارتباط با مشتری که هم CRM و در انتها هم ارتباطات رفتاری و پژوهشی هستش که اینها تجهیز میکنه مدیران روابط عمومی، کارشناسان روابط عمومی که بتوانن خودشون رو بر اساس آخرین تکنولوژی و فناوری های یک سازمان، یک حالا فرایندی در مجموعه خودش رو ارتقا بده و بتونه انشاءالله این جاری و ساری کنه در سازمان مورد نظر و مطبوع خودش.
بسیار ممنون و متشکرم. انتهای برنامه هست و به سهم خودم از حضور شما عزیزان جناب آقای دکتر حکیمیان، جناب آقای باقری ممنونم که در برنامه حضور داشتید در این دو هفته و بسیار ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه هنر هشتم رو شنیدید از رادیو گفتگو. این تنها برنامه روابط عمومی کشور هست که داره از رادیو گفتگو پخش میشه برای تنویر افکار عمومی، آگاهی دهی و اطلاع رسانی به مردم که در واقع ولی نعمت کشور هستن. آرزو میکنم که همه دوستان در فعالیت‌هاشون دستگاه‌های دولتی و نهادها و ارگان‌ها موفق باشن و روابط عمومی‌های پویا و پاسخگو داشته باشن. تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به اتفاق مهمانان عزیزمون به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار و سربلند و پیروز باشید.
هفته ملی دخانیات رو پیش رو داریم. محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی رو مد نظر بگیریم. هفته بدون دخانیات. صنعت دخانیات تهدیدی برای سلامت همگانی. اجازه ندهید دخانیات نفس شما را بگیرد. روزتون بخیر دوستان عزیز. شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
صورت زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه منم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و
من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه بدانند که ما جز با کار جهادی و کار انقلابی نخواهیم توانست این کشور رو به سامان برسونیم.
سومین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع جهادی، مسئولین کارگروه‌های تخصصی، نمایندگان ادوار و قرارگاه‌های جهادی 32 استان، مسئولین شورای جهادی 500 شهرستان و گروه‌های جهادی منتخب سراسر کشور، با هدف تدوین سند دو سالانه حرکت‌های جهادی استان‌ها بر اساس اولویت بندی مناطق محروم و برگزاری سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه مجمع عالی جهادگران کشور، خوزستان، خرداد ماه 1401، سازمان بسیج سازندگی کشور.
روزتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو، تو این فرصت شنونده مسابقه عدلیه هستید.
مسابقه بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه‌ی